أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بعد از رد فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه که ایشان به هر حال قائل شدند که موضوع حکم مرکب از وصفین هست و این دو وصف بر یک ذاتی وارد میشه و اگر ما بتوانیم نسبت به این دو وصف استصحاب جاری بکنیم مشکلی نیست، با توضیحاتی که عرض کردیم. ممکن است یکی از این وصفین بالوجدان احراز بشه، موضوع دیگر بالاصل، یا هر دو بالاصل احراز بشه. خب ایشون بعد از اینکه اشکال فرمودن که در اینجا این احد الوصفین در طول وصف دیگر واقع میشه، عدالت در طول حیات واقع میشه و در اینجا ما عرض داریم و معروض، و اینجا ترکیب تصویر نداره، تنها تصویری که ممکن هست در اینجا تقییده. بعد ایشان میفرمایند که در توجیه کلام شیخ رضوان الله علیه که با وجود اینکه ایشان آمدن و فرمودن استصحاب در حکم جاری میشه علی تقدیر وجود الموضوع، استصحاب میکنیم عدالت را علی تقدیر الحیات، در توجیه این معنا ایشون خودشون عنوان فرمودند که ما بیایم بگیم بقای موضوع که مرحوم شیخ میفرماید بله معتبره، اما این بقای موضوع معتبر است یلزم احراز موضوع فعلا در جایی که ترتب حکم متوقف باشد بر احراز این موضوع و اثبات این موضوع، مثل اینکه در اینجا این معنا دخیل باشه در موضوعیت برای حکم، مثل همین موردی که مثال میزنیم در مورد جواز اقتداء که حیات در اینجا این موضوعی است که یعتبر احرازه فعلا، در اینجا بقاء موضوع معتبر است. اما اگر در این مقوله نبود، یعنی اینجا مثل حیات دخیل نبود در ترتب این حکم، خب مثل این که آیا ما میخواییم ببینیم جواز تقلید نسبت به زید هست یا نه، اینجا نسبت به این اثر اشکالی نداره که ما بیایم در اینجا استصحاب بکنیم عدالت را علی تقدیر الحیات، چون اینجا حیات اون اثری که به عنوان مقوم در موضوع حکم در فرض قبلی در مثال قبلی داشتیم اینجا نداره، ولذا در اینجا بگیم استصحاب عدالت میاد اگر حیاتی باشه، اگر در اینجا این طرف زنده باشه. بنابراین اینجا اگر حی باشه فهوه و این کان میتن، خب تقلید جایزه. بنابراین شیخ رضوان الله تعالی علیه که میفرمایند ما استصحاب عدالت جاری میکنیم علی تقدیر الموضوع، نظر مبارکشون به این معنا هست که ما در جایی که این موضوع در تقوم حکم دخیل نیست، موضوع مقوم نیست، در اینجا تقدیر کفایت بکنه. ولذا ایشون میفرماین اگر این باشه، یعنی شیخ این رو بخواد بفرماید، اینجا در واقع یک استدراکی ایشون نسبت به بیان قبلشون باید داشته باشن. یعنی مرحوم شیخی که میان میفرماین یعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع، باید بفرمایند این بقاء موضوع در جایی که خود احراز الموضوع فعلا دخیل فی ترتب الحکم، اما اگر احراز موضوع اون هم به نحو فعلی دخیل در ترتب حکم نباشه، لازم نیست بالفعل موضوع موجود باشه، علا تقدیر وجود موضوع هم حکم مترتب می شود و استصحاب قابلیت جریان رو داره. خب بنابر این معنا این استدراک باید در کلام شیخ صورت بگیره. بعد ایشان یه تصویر دیگری می فرمایند که با این تصویر دیگر استدراکی هم در کلام شیخ لازم نیست باشه. یعنی کلام شیخ که می فرمایند بقاء موضوع معتبره، به نحو مطلق بدون استدراک اعتباری سر جای خودش باقی می مونه. اون بیان دوم ایشون عبارت از این است که ما بیایم بگیم در اینجا چیزی که در استصحاب معتبر است بقاء موضوع هست، اما در ظرف مستصحب یا به تعبیر دیگر در ظرف فعلیت تعبد استصحابی. بله، اگر ما فرض کردیم که ظرف متعبدون به، ظرف تعبد استصحابی غیر از ظرف تعبد، اینجا باید بقاء موضوع رو داشته باشیم. اما در مثل عدالت که ما میخواییم استصحاب کنیم عدالت زید رو، این عدالت زید اگر ما بیایم بگیم این بقاء موضوع رو ما در ظرف مستصحب نیاز داریم، این بقاء موضوع یعنی بقاء موضوع در ظرف عدالت، خب اینجا یا عدالت فی ظرف الحیات در اینجا ما میخواییم، اینجا علا تقدیر تصویر میکنه. چرا تصویر میشه؟ برای اینکه این فعلیت تعبد استصحابی این علا تقدیر الحیاته. اگر زید میت باشه خب استصحابی نیست، مستصحبی نیست، کاری به ابقائش نداریم. اما اگر در اینجا ما عدالت را که میخواییم استصحاب بکنیم در ظرف این استصحاب و در ظرف این تعبد استصحابی یا به تعبیر ایشون فعلیت تعبد استصحابی، اون موضوعی که ما نیاز داریم باید باشه. چه موضوعی ما در اینجا نیاز داریم؟ خب اینجا در این فعلیت تعبد استصحابی، اینجا ما فعلیت تعبد نداریم چون حیات احراز نمیشه. اما علا تقدیر الحیات اگر حیات باشه این تعبد اینجا هست و موضوع پیدا میکنیم. ایشون میفرمایند که با این بیان دیگه استدراک نمیخوایم بکنیم کلام شیخ رو که در بقاء موضوع این خدشه‌ای وارد بشه. نه، این بقاء موضوع منتها یه توضیحی اینجا باید اضافه کنیم که مراد مرحوم شیخ این است که ما بقاء موضوع را در ظرف مستصحب میخوایم. یعنی اون مستصحب ما در این ابقاء و تعبدی که بر بقایش ما میخواییم داشته باشیم نیاز به چه معروضی داره، معروضش چیه. در اینجا اگر این معروض حیات باشه ما باید این حیات رو احراز بکنیم، اما اگر اینجا معروض این تعبد استصحابی ما و ابقاء ما حیات نباشه، در اینجا لازم نیست احراز فعلیش. ما معروض به اصطلاح مستصحب رو میخوایم و اینجا این معروض علا تقدیر قابل تعبده، یعنی میتواند مولا بیاد اینجا این تعبد رو به خرج بده که این عدالت اگر زید حی باشه باید عرضم بزرگتون که شرط در اونجا. این معنایی است که ایشون ثانیاً عنوان می‌فرمایند و تعبیرشون هم این هست که اینجا دیگه استدراک در کلام شیخ نداریم و باز می‌فرمایند که این تقریب این تفسیر سلیم از اشکال فقط یک اشکال وارد میشه و اون اشکال عبارت از این است که این تقریب ما فایده نداره نسبت به جایی که اثر شرعی که مترتب می شود بر مستصحب ما این متوقف باشد بر احراز حیات، مثل عرضم به حضورتون که همین جواز اقتدا، در مثل جواز اقتدا اثر شرعی که جواز الاقتدا باشه یترتب بر عدالت، اما زمانی که این عدالت اتصاف به حی داشته باشه، حی باید موجود باشه به وجود خارجی تا اینکه این اثر باشه. ولذا این استصحاب اتصاف زید به عدالت فی ظرف الحیات، اینجا همون مشکلی رو که قبلا گفتیم عرضم به حضورتون که پیدا میکنه و اون این است که این اثبات میکنه، یعنی این اتصاف زید بالعداله در ظرف حیات اثبات میکنه اتصاف محقق است در ظرف تحقق حیات، یعنی ملازمه ای اینجا درست میشه بین اتصاف به عدالت و اتصاف به حیات واقعی. حالا این احراز حیات رو اگر میخوایم با همین استصحاب انجام بدیم، یعنی وقتی استصحاب کردیم این اتصاف را، عدالت را، میخوایم در اینجا اثبات بکنیم که پس حیات هم محققه، این اتصاف ثابت نمیشه مگر با اصل مثبت، چون ملازمه است دیگه در اینجا. بنابراین به نظر مبارک ایشون ما اون حرفی که زدیم که در اینجا بقاء موضوع در ظرف مستصحب بخوایم، این تعبیر رو ایشون دارن، در ظرف مستصحب، ظرف مستصحب یعنی اون معروض، در اون وعاء معروض مستصحب، این وعاء اگر وجود خارجی هست اینجا مشکل پیدا میکنیم، مشکل پیدا میکنیم، یعنی اینجا علا تقدیر معنا نمیده. اما در اینجا اگر این ظرف مستصحب وجود خارجی نیست، همون جور که گفتیم مقوم نیست، در اینجا مل اشکال که ما بیایم بگیم اینجا علا تقدیر است، علا تقدیر اتصاف زید بالحیات این عدالت هم ثابته، این عدالت رو اثبات بکنه. بعد ایشان باز عنوان می‌فرمایند که تعبد به موضوعات، ما در استصحاب موضوع بحث میکنیم، استصحاب موضوع یعنی تعبد به موضوع در مقام بقا. ایشون میفرمایند تعبد به موضوعات معناش اینجا التعبد به حکم مماثل، همونی که ما میگیم جعل حکم مماثل به وسیله تعبد و تنزیل، این حکم مماثله، این حکم مماثل حکمی است مماثل با حکم واقعی که در زمان یقین ما داشتیم، خود اون حکم نیست، حکم مماثله، چون خود حکم در زمان یقین رو موضوع واقعی میره، الان در زمان شک چیزی که به عنوان ابقاء ما و استصحاب ازش نام میبریم این حکم مماثل با اون حکمی است که در زمان یقین داشتیم، مثل اونه، شبیه به اون هست. بنابراین تعبد به عدالت در اینجا وقتی استصحاب عدالت زید رو میکنیم، تعبد به عدالت در ظرف حیات، در ظرف حیات، التعبد بالعداله در اون ظرف خاص و وعاء خاص، این برگشتش این است که ما تعبد میکنیم، تنزیل میکنیم حکم مماثل را در ظرف حیات، یعنی این حکم مماثل با اون حکم واقعی در ظرف حیاته، اما ترتبش اینجا که مترتب بشود این اثر بر عدالت، ترتب بر حیات پیدا بکنه، این به واسطه عدالته، عدالت اینجا به تعبیر ایشون امر غیر شرعیه، یعنی ترتب عدالت بر حیات، این ترتب، ترتب غیر شرعی است. خب اینجا لا محاله، اگر خود حیات رو بخوایم استصحاب بکنیم اینجا نسبت به این که این حکم مماثل این عدالت هست، اینجا اول کلامه. چرا؟ برای اینکه ترتبش باز میشه به واسطه غیر شرعی، و اگر واسطه غیر شرعی شد پس مبتنی میشه بر قول به اصل مثبت. ما هم اصل مثبت قائل نیستیم، بنابراین استصحاب جاری نمیشه. پس این معنا که بقای موضوع در ظرف مستصحب ما نیاز داریم، این بقای موضوع در ظرف مستصحب معناش این است که در اینجا این مستصحب ما، این عرض ما، به تعبیر ایشون این حکم مماثل با حکم در زمان یقین ما، این حکم یترتب بر این موضوع در ظرف خودش، در وعاء خودش. این وعاء اگر وجود خارجی باشه، حیات باشه، حیات فعلی باشه، اینجا این استصحاب میشه مثبت، چون ما این حیات رو نمیتوانیم استصحاب بکنیم برای اثبات اینکه ان الموجود الحی هو العادل، اینجا بالملازمه خواهد شد. ولذا استصحاب در این موارد جاری نمیشه، استصحاب عدالت هم جاری نیست چون موضوع احراز نیست. اما در همین نکته که ما میگیم بقاء موضوع در ظرف حیات، اگر اینجا اون معروض مستصحب ما، ظرف مستصحب ما، اون حیات فعلی نباشه که ایشون به تعبیرات مختلف میفرمایند، حیات فعلی نباشه، یعنی حیات دخیل در ترتب حکم نباشه، در ترتب اثر نباشه، ما معروض رو در وعاء خودش نیاز داریم نه بیشتر. پس این که شیخ میفرماید ما در استصحاب بقاء موضوع میخوایم، البته شیخ بقاء معروض میفرماید نه بقاء موضوع، این که ما بقاء موضوع میخوایم، نظر مبارکش به این جهته، بقاء موضوع و معروض در ظرف مستصحب میخواهیم، و این که در ظرف مستصحب میخواهیم به لحاظ اثری که مترتب میشود بر این مستصحب تفاوت میکنه. در اون مواردی که ما ظرف مستصحبمون حیات فعلی و حیات خارجی هست، اینجا استصحاب جاری نیست و استصحاب حیات هم همون جور که گفتیم مثبت میشه. بعد ایشون میفرمایند که تحقیق کلام این است که در اینجا مواردی که ما داریم، یعنی تصویرهایی که داریم، این تصویرها رو درست ملاحظه کنیم. اینجا اثر مرادمون اثر شرعی هست که مترتب می شود بر مستصحب ما. اینجا اثر تارتن مترتب می شود بر وجود وصف و حکم به مفاد کانه تامه، بدون اینکه لحاظ اتصاف موضوع را اصلا داشته باشیم، فقط وجود وصف رو در اینجا، وجود العداله به اصطلاح، نفس تحقق العداله، بدون اینکه توجهی به موضوع داشته باشیم. حالا اینجا اینکه این تصویر صحیح هست یا صحیح، اینو بعداً عرض می‌کنیم. اونی که ایشون می‌فرمایند، می‌فرمایند اینجا اثر تارتن مترتب می شود بر مجرد وجود وصف، یعنی وصف العداله، و حکم می کند به این که مفاد کانه تامه، یعنی عدالت وجود داره یا عدالت وجود نداره، بدون این که لحاظ اتصاف موضوع رو بخواد بگه که زیدی باشه که این عدالت رو داشته باشه، اصلا کار به موضوع نداره. وجود و شی مفاد کانه تامه، وجود العداله میخوایم اینجا استصحاب بکنیم. این یه تصویره. تصویر دوم این است که اثر مترتب بشه اما نه بر وجود به اصطلاح به مفاد کانه تامه، بلکه بر وجود نعتی. در تصویر قبلی وجود، وجود محمولی بود، وجود محمولی عدالت رو تصویر کردیم، اینجا وجود نعتیه. در وجود نعتی که مفاد کانه ناقصه باشه، این همیشه اثر زمانی مترتب میشه که لحاظ اتصاف موضوع باشه، عدالت زید عدالت زید اگر گفتیم، اینجا در واقع اثر اگر بر چنین عدالتی مترتب بشه، این اثر یترتب علل وصف به مفاد کانه ناقصه. اینجا دو تصویر ایشون میفرمایند. میفرمایند که تارتا این ترتب اثر متوقف هست در جایی که مفاد کانه ناقصه باشه، که ما در اونجا اتصاف موضوع رو حتما باید لحاظ بکنیم. حالا این اتصاف موضوع که لحاظ میکنیم، این موضوع فعلی میخواد. اینجا ترتب اثر یتوقف علا وجود موضوع فعلا، به حیثی که این اثر لا یترتب مگر اینکه موضوع وجود خارجی داشته باشه، متحقق در خارج باشه. این یه تصویره که در واقع تصویر دوم میشه اینجا. تصویر اول این بود که وصف رو فقط به وجود المحمولی در نظر بگیریم، تارتن به وجود نعتی در نظر بگیریم. این قسم اول از وجود نعتی جایی هست که اثر یا ترتب علا وجود موضوع خارجی، موضوع فعلی. قسم سوم جایی است که نه، اینجوری نیست، بلکه در اینجا اثر لا یترتب علا وجود الموضوع الفعلی، همین که قبلا عرض کردیم، بلکه در اینجا فرض وجود موضوع هم کفایت میکنه. بنابراین اینجا لحاظی که ما داریم اثر یترتب علا الوصف به مفاد کانه ناقصه، در جایی که اثر یترتب بر وصف به نحو وجود محمولی و مفاد کانه ناقصه، ما لحاظ موضوع میخوایم، شک نیست، اتصاف بخوایم در اینجا. حالا که اتصاف بخوایم به لحاظ موضوع، تارتن این اتصافی که نیاز داریم، این عرض باید قائم باشه به وجود خارجی، یعنی موضوع خارجاً محقق باشه، وجود خارجی احراز بشود. تارتن نه، وجود خارجی نیاز نداریم در اینجا، اتصاف هست، موضوع میخوایم، اما موضوع فرضی کفایت میکنه. علا فرض الموضوع، علا تقدیر الموضوع، این رو ایشون قسم سوم قرار میدن. بعد یکی یکی وارد میشن، میفرمایند در اینجا اگر اثر به نحو اول باشه، یعنی در اینجا به مفاد کانه تامه باشه، اینجا یعنی خود عدالت بود. البته اینکه حالا اشکال، ما گفتیم اینجا خالی از اشکال نیست، اینکه عدالت عرضه، در عرض این تصویر مفاد کانه تامه این مشکل داره. چرا؟ چون وجود العداله یعنی وجود الوصف، این اصلا بدون موصوف معنا نداره، چون عدالت وجود خارجی در عالم نداره، یعنی تحقق نداره. حالا به این کار نداریم ما، این اشکالی که بعد عرض میکنیم. در اینجا ایشون میفرمایند اگر در اینجا ما در خود عدالت مشکل به اصطلاح بخوایم استصحاب بکنیم، وجود العداله این وصف بود یا نبود، اصلا کاری به معروضش نداریم، کاری به مقام اتصافش نداریم. ایشون میفرمایند اینجا استصحاب جاری میشه و اثر هم مترتب میشه. در جایی که اثر بر، حالا تصویر کنیم، فرض کنیم در جایی که اثر بر نفس عدالت مترتب بشود، نه بر وجود متصف به عدالت که این اثر رو نداریم یا کم داریم، نادر داریم، این یک معنا، ایشون میفرمان استصحاب جاریه. در قسم دوم، در قسم سوم هم که ایشون میفرمایند که اگر در اینجا اثر مترتب بر وصف باشه اما به نحو وجود نعتی، وجود به اصطلاح مفاد، به نحو مفاد کانه ناقصه، که ما بیایم بگیم در اینجا اون معروض مستصحب، این مستصحب ما، این عرض ما نیاز به معروض فعلی موجود در خارج نداره، بلکه فرض وجود موضوع هم کفایت میکنه، ایشون میفرمایند که اینجا هم استصحاب جاری میشه و اشکال نداره، چون اینجا استصحاب عدالت زید علا تقدیر الحیات ما میخوایم داشته باشیم. و به عبارت واضح تر که ایشون قبلا معنا کردن که این که شیخ میفرماید استصحاب عدالت زید علا تقدیر الحیات رو ما برمیگردونیم و معناش میکنیم استصحاب زید بالعداله فی ظرف الحیات، یعنی در اون ظرف و وعاء خاص، حالا اثر هر جور میخواد مترتب بشه که قبلا عرض کردیم. اما نسبت قسم دوم ایشون میفرمایند که اینجا بیایم، قسم دوم این بود که ما استصحاب جوری است که اثر یترتب علی المستصحب، اما در جایی که این مستصحب ما معروض فعلی داشته باشه، یعنی موضوع محقق در خارج داشته باشه. اینجا اثر یترتب علی الوصف، اونم وصف به نحو مفاد کانه ناقصه و وجود نعتی، پس اتصاف به موضوع میخواد، اما اتصاف به موضوع، اتصاف به موضوع خارجی میخواد، موضوع محقق در خارج، این رو میخواد. اینجا ایشان میفرمایند که این که بیایم بگیم اینجا استصحاب جاری میشه علا تقدیر حیات، اینجا معنا نداره، اینجا استصحاب جاری نیست. بعد ایشان میفرمایند که علت این که ما میگیم در اینجا استصحاب جاری نیست، برای اینکه استصحاب علا تقدیر موضوع که درست نمی کنه خودش، استصحاب موضوع هم اگر بکنیم فعلیت این تقدیر رو درست نمی کنه، این فعلیت اتصاف رو درست نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ترتب عدالت بر این موضوع امر عقلی است، امر شرعی نیست که ما اگر استصحاب کردیم حیات رو یا ترتب علیه العداله، نه این نمیشه. خب اینجا بنابراین ایشون می فرمایند در اینجا این علا تقدیر جواب نمیده، کمان که قبلا هم اشاره کردن، در جایی که ما ظرف به اصطلاح مستصحب ما، ظرف این عرض ما، این ظرف ظرفش باید وجود خارجی باشه. از کجا ما تشخیص بدیم؟ از لحاظ اثر، که این اثر زمانی مترتب می شود بر این وصف که معروضش وجود خارجی باشه. در اینجا ایشون می فرماین استصحاب معنا نداره و جاری نمیشه. بعد در اینجا تعریضی دارن نسبت به مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن که ما در این جور موارد استصحاب میکنیم تحقق عدالت را برای زید، یعنی اتصاف این زید به عدالت رو ما میایم استصحاب میکنیم، که در اینجا ما در زمان یقین چیزی را که می دانستیم اتصاف زید بود به عدالت. چه اشکال داره که ما بیایم نفس این اتصاف رو الان استصحاب بکنیم؟ الان شک داریم در این اتصاف که این زید هست، اگر زید باشه این عدالت هست یا عدالت نیست، ما اتصاف رو میایم عرضم به حضورتون که استصحاب میکنیم. یا به تعبیر دیگر این زید در زمان یقین متصف بود به عدالت، زید متصف بالعداله، زید موصوف بالعداله، ما میایم این زید موصوف بالعداله رو استصحابش میکنیم. خب استصحاب که کردیم اتصاف رو درست میکنه، وقتی اتصاف تمام شد و درست شد، علا تقدیری که زید باشه اتصافش به عدالت تمامه. و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تنظیری هم اینجا داشتن به زوجیت. ایشون فرمودن اگر شک در بقای زوجیت داشته باشیم، خب اینجا چی میگیم؟ اینجا شک میکنیم که آیا زوجیت این زید که الان هست زوجیت نسبت به اون مرعه ثابته یا ثابت نیست. قبلا ثابت بوده، الان شک میکنیم بقای زوجیت رو، استصحاب میکنیم زوجیت رو. زوجیت اتصافه، ما اتصاف رو میایم زوجیت استصحاب میکنیم، چه نسبت به مرع چه نسبت به مرعه. همون جور که زوجیت را میتوانیم به عنوان اتصاف استصحاب بکنیم، این زوجیت قبلا بود الان شک داریم استصحاب میکنیم باقی است، همین جور ما در اینجا بیایم این اتصاف بالعداله را در اینجا استصحاب بکنیم، این چه اشکال داره؟ ایشان میفرمایند این فرمایش تمام نیست تا فردا انشاءالله.